أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر اشکال سوم به نظریه علامیت بود. علارغم اینکه ما تلاش کردیم امروز پرونده اشکال سوم رو ببندیم که به امروز کشیده نشه و مجبور به تکرار نشیم، بالاخره یه ذیل و تتمه ای از اشکال سوم موند. محصل اشکال سوم به نظریه علامیت این شد که مجرد وضع نه تکوینن و نه اعتبارن فائده ای نداره، بلکه قبل از وضع، هم از وضع تکوینی و وضع اعتباری، باید خود علامیت و دلالت دال بر مدلول، فارغ از این که دال و مدلول چی باشند، این باید اعتبار بشه. و اگر نیاز به چنین اعتباری بود و اگر گفتیم مهم اعتبار این دلالته، دیگه احتیاجی به وضع لفظ علی المعنا اعتباراً نیست. ما عرض کردیم این اشکال وارد نیست، چون آنچه که موجب اشکال این مستشکل شده این است که وضع را با اعتبار دلالت از هم تفکیک کرده، وضع را گویا به معنای لغوی گرفته، یعنی قرار دادن چیزی بر چیزی، گذاشتن چیزی. خب لذا آمده گفته قبل از گذاشتن علم بر مکان و قبل از گذاشتن لفظ روی معنا، باید یک بناء قبلی و قرار سابق وجود داشته باشه، اصل دلالت باید اعتبار بشه. این مهمترین اشکالی است که به ایشون وارده، که اینها دو چیز جدا از هم نیستن. وضع عبارت است از همون اعتبار، علیکم السلام. حقیقت وضع همون اعتبار علامیت و دلالت. حقیقت وضع یعنی همین که ما این دال را علامت اون معنا اعتبار بکنیم. وقتی میگیم وضع یه امر حقیقی و واقعی نیست، یه امر اعتباریه، چه در وضع علم و چه در وضع لفظ، خب باید ببینیم چه چیزی اعتبار میشه، این امر اعتباری چیه، در وضع چی اعتبار میشه، خود علامیت. لذا این اشکال به نظر میرسه وارد نیست. ما اون وقت نکته ای که باقی موند این است که در وضع لفظ و وضع علم هیچ فرقی بین این دو اعتبار نیست، هر دوش اعتباره. منتها وضع خارجی یعنی همون نسب سبب می شود بیننده و ناظر از دیدن این تابلو به معنای اون یعنی کن و هازل مکان رأس الفرسخ منتقل بشه. در مقام وضع وضع اعتبار میکنه، اوغلا قرار میگذارن که مثلا این علامت فلان چیز باشه، این همه علائم، این همه تابلوها که دنیا از ناحیه اوغلا ایجاد میشه، قرار گذاشته میشه، اعتبار میشه، هر کدومم بر یه معنایی دلالت میکنه. یه سریش همگانیه، در همه دنیا شناخته شده است، تابلوی ورود ممنوع همه جا تقریبا یکیست، اگرم تفاوتی داشته باشه تفاوت جزئی داره، اما خب بعضی از علائم مختص به یک مکان و بلد و منطقه است که در منطقه دیگه شناخته شده نیست. عمده اینه، علائم با اعتبارات عقلایی که همون وضع از ناحیه عقلاست پدید میان. این میشه این تابلو علامت بر فلان معنا. اما تا زمانی که این علامت، این علم و تابلو در جایی نصب نشه، موجب انتقال به معنا نیست. وقتی این علم در یه مکانی نصب میشه، یعنی وضع خارجی، یعنی وضع واقعی، وضع حقیقی، نسب خارجی پیدا میکنه، اون وقته که بیننده با دیدن این تابلو منتقل میشه به معنا، که این مثلا علامت بر این که از این خیابان نمیشه داخل شد، این علامت بر این که اینجا بوق زدن ممنوعه، این علامت بر این که اینجا رأس الفرسخه. این همین داستان در مورد الفاظ، وقتی واضح اعتبار میکنه لفظ الماء را به عنوان علامت و نشانه برای این مایع خاص، این اعتبار، اعتبار علامیته. اما وقتی این لفظ استعمال میشه برای تفهیم اون معنا، اون وقت است که شنونده با سماع لفظ منتقل به معنای لفظ میشه، با شنیدن لفظ ما منتقل می شود به معنای ما. در اینجا استعمال حکم همون وضع خارجی و نسب خارجی رو داره. به عبارت دیگر ما در وضع علم دو مرحله داریم، در وضع الفاظ هم دو مرحله داریم. در وضع علم مرحله اول مرحله وضع و اعتباره، این که عقلا یا هر کسی که این صلاحیت رو داره میشینه چیزی را علامت چیز دیگر قرار میده، چیزی را تابلو و نشانه برای چیز دیگر قرار میده. خب با صرف اعتبار این انتقال که صورت نمیگیره، که انتقال از این تابلو به اون معنا چی حاصل میشه؟ وقتی که مرحله دوم اتفاق بیفته، یعنی این نصب بشه، وضع بشه، وضع خارجی و واقعی همین نصب تابلو در اون مکان خاصه. اونجاست که بیننده با دیدن این تابلو منتقل میشه به معناش. پس در مرحله اول وضع اعتباریه، در مرحله دوم وضع حقیقی، گذاشتن این در مکان خاص. ما داریم مربوط به بحث ما اینجا مربوط به مرحله اوله، ما میخوایم مرحله اول رو تفسیر کنیم. ایشون اومده داره درباره مرحله دوم بحث میکنه. در وضع الفاظ هم همینطوره، در وضع الفاظ مرحله اول وضعه، یعنی اعتبار لفظ علامتن بل معنا، این کار واضح انجام میده. اما مرحله دوم مرحله استعماله، یعنی اون وقتی است که این لفظ در اون معنا به کار میره و در این مرحله است که مستمع با شنیدن لفظ منتقل به معنا میشه. ما در مقام وضع داریم این در به اصطلاح این مقام داریم تفسیر میکنیم حقیقت اون مرحله اول را، یعنی وضع را، کاری به مرحله دوم نداریم. پس ببینید هم در وضع علم و هم در وضع الفاظ دو مرحله تفسیر میشه، که وضع خارجی و نسب به عنوان مرحله دوم معادل استعمال که مرحله دوم و بعد از وضع در وضع الفاظ، این همون نقش و جایگاه رو داره. تقریبا روشن شد. و باز برای تکمیل عرض میکنم به همین مربوط میشه، خوب دقت کنید، ما قبلا هم گفتیم در مرحله اول وقتی وضع می شود علم، در وقتی به اصطلاح اعتبار می شود یه تابلوی به عنوان نشانه برای معنا، اونجا تو عالم اعتبار چه چیزی نشانه یه چیز دیگر قرار می گیره؟ آیا اونجا اصلا وجود خارجی هست؟ بله، اونجا طبیعی این علامت، این تابلو به عنوان نشانه قرار میگیره برای طبیعی این معنا، درسته؟ طبیعی این نشانه علامت برای طبیعی این معنا. لیکن چی به تحقق خارجی میرسه؟ چی موجود خارجی میشه؟ وقتی که نفس میشه. در لفظ هم همینطوره، در لفظ، در مقام وضع واضح چه کار میکنه؟ وقتی یک لفظی را برای یک معنایی اعتبار میکنه به عنوان علامت، اینو این دقایق رو دقت کنید، قبلا هم گفتیم، وقتی یک لفظی را علامت برای معنا قرار میده، آیا یک لفظ موجود خارجی را علامت برای یک معنای خارجی قرار میده؟ بله؟ لفظ، لفظ خارجی چیه؟ این لفظی که الان از دهان من صادر میشه. معنا چیه؟ اون تصور ذهنی من از معنا. در حالی که واضح میاد طبیعی لفظ ما را، نه لفظ مایی که الان خودم استعمال میکنم، نه لفظ مایی که شما استعمال میکنی، نه لفظ مایی که هزاران استعمال راجع به لفظ تحقق داره، میگه طبیعی لفظ ما علامت و نشانه طبیعی معنای ما. لذا این رو هر کسی در هر زمانی من هین الوز الى یوم القیامه الى زوال اعتبار، حالا این به الى یوم القیامه که نمیشه، تا زمانی که این اعتبار زائل بشه استعمال بکنه، این نشانه است. نمیشه در مقام وز یک لفظ موجود رو برای معنای متصور در ذهن متصور وز بکنه. طبیعی لفظ برای طبیعی معنا نشانه قرار داده میشه، اون وقت میشه هر کسی، یعنی اگه همزمان 1,000,000 نفر هم بگن لفظ ما، لفظ ما میشه نشانه برای اون معنا. درست فرمودی؟ لذا با توجه به این مطالبی که گفته شد، به نظر میرسه اشکال سوم که صاحب منطق الاصول بیان کرده اند وارد نیست. آدرس اشکال من دیروز عرض کردم، جلد 1 صفحه 56. اشکال چهارم، دو اشکال دیگه اینجا هست که این رو من عرض بکنم و دیگه پرونده اشکالات رو ببندیم. اشکال چهارم هم اشکالی است که باز صاحب منطق الاصول ذکر کرده. خوب دقت کنید اشکال رو. ایشون به زعم خودشون خواستن بگن فرق بین وضع اعتباری و وضع علم و وضع الفاظ اونی نیست که محقق اصفهانی گفته، چون اون رو ایشون جواب میده. فرق اینه، میگه در وضع علم و سایر دوال موضوع علیه با منکشف دو چیزه. اما در وضع الفاظ این یکیست. ایشون در حقیقت میخواد یه اشکال دیگری غیر از اونی که آقای خویی گفته مطرح بکنه. من گفتم محقق اصفهانی، نه آقای خویی، اونجا الان عرض کردم، میخواد اون اشکال آقای خویی رو بگه. نه، اون فرقی که آقای خویی بین اینا گفته نیست، فرق اینی که ما میگیم. حالا ببینید آیا واقعاً این فرق وجود داره یا نه؟ ببینید ایشون میگه در هنگامی که یک علم و تابلو در جایی قرار داده میشود، در عین این که اون مکان موضوع علیه، یعنی ما وضع علیه شیئون، این زمین وقتی تابلو درش نصب میشه، یسه و ان یتصف به عنوان انه موضوع علیه. شما وقتی اینجا میشینی این مکان میشه موضوع علیه، چون شما وضع علی هذا مکان. در عین این که موضوع علیه، کاشف از رأس الفرسخ هم هست. یعنی این مکان به سبب کشف از این که رأس الفرسخ میکنه، عنوان منکشف هم داره. پس در وضع علم موضوع علی و منکشف متفاوته، حقیقتاً یکیست، اما چیه؟ حیثیتش فرق میکنه. به یه اعتبار متصف به انه موضوع علیه، به یه اعتبار متصف به این، اینقدرام چیزی نبود که باعث حواس پرتیتون میشه. شما هم دلت برای من سوخته بوده. پس ببینید مکان به سبب وضع علم بر اون متصف به این عنوان می شود که انه موضوع علیه العلم. در این حال به خاطر این که کاشف از این است که رأس الفرسخه، متصف میشه به انه منکشفون. اما در مورد الفاظ این دوتا یکیست، یعنی حیثیتشون هم متفاوت نیست. موضوع علی اعتباراً خود معناست، منتشف هم خود معناست. اونجا منتشف فرق میکنه، اونجا موضوع علی مکانه، اما منتشف چیه؟ کونه رأس الفرسخ. دو حیثه، دو عنوان جداست. درست که خارجن متحدن، ولی دو عنوان جدان. یکی عنوان موضوع علی داره، هذا المکان موضوع علی، و یکی چی؟ کونه رأس الفرسخ. اونی که کشف میشه اینه، کونه رأس الفرسخ. منکشف و موضوع علی دو چیزه. موضوع علی این مکانه، منکشف چیه؟ کونه رأس الفرسخ. ولو خارجن اینها متحد، اما در مورد لفظ اینطور نیست. لفظ وضع علی المعنا، پس معنا می شود موضوع علی. منکشف چیه؟ یعنی این لفظ کاشف از چه چیزیست؟ عن المعنا. پس منکشف و موضوع علی یک چیزه، هر دو معناست، اما در وضع علم موضوع علی هذا المکان منتصب چیه؟ کونه رأس الفلسفه. این فرق بین این دوتا وجود داره. این اشکال چهارم یا اشکال دومی است که ایشون میکنه. آدرسشم همون جلد یک صفحه 56 منتقل اصول، جلد یک صفحه 56. حالا به نظر شما این اشکال وارده یا نه؟ احسن. با توجه به اون چه که ما در مطالب گذشته، در ضمن مطالب گذشته بیان کردیم، معلوم میشه این اشکالم وارد نیست، چون وضع علم هم مثل وضع الفاظی، وضع اعتباری و واقعی است. ما اصلا کاری به وضع خارجی نداریم که بگیم هذا المکان موضوع علیه. ما میگیم در وضع علم اعتبار می شود، علم به عنوان علامت بر این که این نقطه رأس الفلسفه. خب اینجا یه چیزی به عنوان علامت اعتبار میشه بر چیز دیگر، این علامت کاشفه و اون چیزی که کشف از او میکنه، یعنی کون هذا رأس الفرسخ منتشر. دیگه چیزی به نام موضوع علیه خارجی نداریم که این علم بر او گذاشته بشه، کما این که در مورد لفظ هم چنین چیزی نداریم که این لفظ گذاشته بشه روی چیزی. اگر اعتبار در کار باشه و ما بگیم موضوع علیه اعتباری داریم، در حالی که اصلا نیست. اگر بگیم موضوع علیه اعتباری داریم، در هر دو، هم در وضع الفاظ هم در وضع علم، موضوع علیه و منتشب متحده، در هر دو یکیست. اگر موضوع علی رو، اگر وضع رو اعتباری بدانیم و بگیم چیزی به عنوان موضوع علیه اعتباری داریم، در حالی که اصلا ما چیزی به نام موضوع علیه نداریم، ما یه چیز داریم موضوع علیه، یه موضوع داریم یه موضوع علیه. اصلا بنابر تفسیری که ما از وضع علم و وضع الفاظ کردیم و هر دو را اعتباری دانستیم، دو چیز بیشتر نیست، یه موضوع یه موضوع علیه. موضوع در وضع علم میشه خود علم و تابلو، موضوع علیه چیه؟ این معناست، همون کون هذا رأس الفلسفه. یکی کاشف است یکی منتشر. اصلا چیزی به نام موضوع علی در کار نیست. در وضع الفاظ هم همینطوره، یه کاشف داریم یه منتشر، یه لفظ داریم یه معنا، یه علامت داریم یه معنایی که این علامت اوست. لذا گرچه ایشون تلاش کرده به آقای خویی پاسخ بده، ایشون تلاش میکنه اشکال مرحوم آقای خویی رو رد بکنه. اشکال مرحوم آقای خویی چی بود؟ این که ما سه چیز داریم اینجا، موضوع علی و موضوع در وضع علم، اما در وضع لفظ دو چیز داریم، ایشون اشکال کرد به مرحوم آقای خویی. این اشکال به هر حال مشکلی رو حل نکرد. این اشکال ایشون چیز تازه‌ای زائد بر اون چیزی که مرحوم آقای خویی گفتن به حسب واقع نداشت. یعنی در واقع درسته ایشون میگه موضوع علی داریم منکشف داریم، موضوع علی و منکشف اینجا متحدن اونجا نیستن، ولی همه این حرف بر این مبنا استواره که ما چیزی به نام موضوع علی داشته باشیم. لذا این اشکال ایشون هم وارد نیست. اشکال پنجم که حالا مختصر این رو هم عرض بکنیم، اشکال پنجم این است که علامیت اثر و نتیجه وضع است نه خود وضع. یعنی وقتی وضع محقق می شود اثرش آن است که لفظ تبدیل به نشانه و علامت معنا بشه، در حالی که ما به دنبال تفسیر حقیقت خود وضعیم. اشکالاتی که به بعضی از نظریات گذشته وارد شد این بود که شما چرا دارید وضع را به لوازم و آثار تفسیر میکنید؟ نظریه التزام، نظریه تنزیل، نظریه اختصاص، اینا همه مبتلا به یک اشکال بودن. به اشکال مشترکاً بر همه این انظار و نظریات وارد بود، جدا از اشکالاتی که حالا هر کدوم به تنهایی داشتن. و اون این که هیچ کدام از اینها تبیین حقیقت وضع نیست، تفسیر وضع است به لحاظ آثار. پس نظریه علامیت هم مبتلا به همین مشکله. شما دارید میگید وضع عبارت است از علامیت، اعتبار علامیت. نه، این علامیت نشانه وضعه. پاسخ این اشکال هم روشنه. ببینید اگر در اون چه که گفته شد دقت بشه، واقعا علامت بودن اثر و نتیجه وضع نیست. ما نمیگیم وضع یه چیزی است که صورت میگیره و به دنبال اون لفظ میشه علامت معنا. اینجور نیست که مثلا بگیم اول واضع میشیند مینشینه میگه وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، به دنبال این کار واضع اون وقت لفظ میشه نشانه معنا. نه، اصلا وضعت هذا اللفظ علی هذا المعنا یا لهذا المعنا اگر درش دقت بشه طبق این نظریه یعنی همون اعتبار علامت بودن. وقتی میگه من این لفظ را برای این معنا وضع کردم به حسب واقع، یعنی چی؟ یعنی من این لفظ را علامت برای این معنا قرار دادم، چیزی غیر از این نیست. ایها الناس، از الان من این را علامت این قرار دادم. به خودش وضعه حقا و انصافا. دیگه مسئله علامیت رو نمیتونیم بگیم از آثار و نشانه های وضعه. علی ای حال این پنج اشکال هیچ یک بر نظریه علامیت وارد نشد. نتیجه بحث تا اینجا این شد که طبق نظریه علامیت وضع عبارت است از جعل علامیت، جعل علامیت لفظ برای معنا، یا اعتبار لفظ علامتن للمعنا. اساس این نظریه هم که محقق اصفهانی فرموده همینه، منتها محقق اصفهانی یک اشتباهی در تنظیر، اونم نه در اصل تنظیر، اشتباهی در فرق بیان، فرق بین وضع علم و وضع لفظ داشتن، ضمن اینکه اصل حرفشون درسته، تنظیرشون درسته، ولی اون تفاوتی که گفتند اون تفاوت قابل قبول نیست. این که گفتن وضع لفظ اعتباری، وضع علم حقیقی. اگر بخوایم خیلی دقت بکنیم و بگیم خب پس نظریه محقق اصفهانی یک نظره، نظریه‌ای که بر اساس این اشکال ما داریم میگیم ولی نیست واقعا اینجور، اونم فقط تو تنظیر و تو فرقی که اونجا گفتن. و البته همطور که در ابتدای بحثم گفتم، خود این مسئله منشأ یه سری اشکالات به نظریه تنظیر شده که ناشی از عدم تصویر صحیح این نظریه است. همین که این وضع خارجی، اون وضع اعتباری، این برده اصلا اذهان رو به سمت یه اشکالاتی که مورد نظر این نظریه و منظور این نظریه نیست اصلا. دقت فرمودی؟ اینا رو خوب دقت کنید که به هر حال نتیجه بحث این شد اصل نظریه جعل علامیت، نه جعل اللفظ علامتن، جعل اللفظ للمعنا به غرض علامیت. ممکنه بعضی از کسانی که این تعبیر رو هم به کار بردن که جعل اللفظ للمعنا به غرض علامیت منظورشون همین جعل علامیت باشه، ولی به هر حال میخوام توجه بفرمایید که در نظر محقق اصفهانی و من تبعه و من تبعه نفس علامیت مجعوله. یک. دوم، بین وضع علم، یعنی در تنظیر وضع علم به وضع الفاظ اشکالی نیست. سوم، وضع علم و وضع الفاظ هر دو اعتباری است، برخلاف محقق اصفهانی که اینجا اشتباه کردن. اشکالاتی هم که به نظریه تنظیر علامیت وارد شد همه مربوطه. علاوه بر دفع این اشکالات، ما بر این نظریه دلیل هم میتونیم اقامه کنیم، دو سه تا دلیل و مؤید برای نظریه علامیت قابل ذکره که حالا اینو انشالله فردا از خواهیم کرد. الحمدلله. عناوینش مونده، این یه مقدار عناوینش داره، اینو براتون میارم. شما میتونید الان میرید تا اینو نزنید.